آزادی مجله شامگاهی
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشری اولی مجله شامگاهی در جمعه 21 می سال 2010 میلادی. خورشید همدم هستم، گرداننده این ساعت اولی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
سلامی صمیمی مرا نیز قبول کنید. من خرمگل قادر در این ساعت اولی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از استودیوی پراگ شما را همراهی میکنم و ساعت در پراگ 4 بعد از ظهر است.
در آغاز برنامه مجله شامگاهی خلاصه اخبار مهمترین این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم. بفرمایید سلیمی عزیز.
تشکر، درود به شنوندی ارجمند. شروع کنیم از خبرهای جهان، سایه‌ترش از آسیای جنوب و شرقی. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون میگوید کره شمالی باید با جرم غرق کردن کشتی کره جنوبی با پیامدهای بین المللی روبرو گردد و گفت
North Korea must stop its provocative behavior.
کره شمالی باید رفتار تحریک‌آمیز، سیاست‌های تهدید و پرخاشجویی با همسایگانش را قطع کند و به اجرای وعده‌های خلع سلاح هسته‌ای قدمی بی بازگشت نهاده و به قانون‌های بین‌المللی احترام گذارد.
این نکته را خانم کلینتون در توکیو پایتخت ژاپن بیان داشت و سفر او به منطقه در چین و کره جنوبی ادامه خواهد کرد و در حال به اینجا سفر میکند که چندین کشور جهان حمله کره شمالی به کشتی کره جنوبی را که موجب هلاکت 46 ملوح شد شدیداً محکوم کردند. کره شمالی تهدید کرد که از این به بعد تمام روابطش با جنوب حالت جنگی را کسب خواهد کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا برنامه مبارزه با گرسنگی و کمک به رشد کشاورزی در کشورهای بینوا را به تصویب رساند که تاجیکستان نیز در یک صف با 19 کشور دیگر به فهرست کمک گیرندگان شامل شده است. جزئیات این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. مقامات افغانستان میگویند شکست پاره های هواپیمای شرکت پامیر ایرویز را که در کوههای هندوکوش سقوط کرد دریافتند. کفیل وزیر نقلیات و هوانوردی ملکی افغانستان محمد الله بطاش گفت یگان نشانه زنده ماندن سرنشینان به مشاهده نرسیده است. شکست پاره های هواپیما در بلندی 4100 متر از سطح بحر در منطقه شکردره کابل دریافت شدند. هواپیما از کندوز برخواسته راه به کابل داشت و در میان 44 سرنشین آن 3 شهروند تاجیکستان، 3 بریتانیایی و 1 شهروند آمریکا بودند. حکومت بریتانیا تصمیم گرفت به 3 نهاد تاجیکستان در مبارزه با بیماری های سرایت کننده و تقویت نظام بهداشتی در تاجیکستان کمک کند. نماینده سفارت بریتانیا در تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است با این مقصد به پژوهشگاهی طبی پیشگیری کننده، دانشکده زئولوژی و پارازیتولوژی و خدمات دولتی نظارت واگیرشناسی مدد مالی و معنوی رسانده خواهد شد. علمان امریکایی میگویند به ایجاد نخستین حجره زنده سنعی با استفاده از دینکه خود ساخت موفق شده اند. پژوهشگران دانشگاه وینتر در نزدیکی واشنگتن گفتند آنها نرمحصار گنتیکی باکتری را در کامپیوتر طراحی کرده آن را از ماده های کیمیایی ساختند و به حجره میزبان نصب کردند. انگل به وجود آمد که به انگل طبیعی مانند بوده از جانب دینکه سنعی اداره می شود. بنیادگذار این پژوهش ها کریگ وینتر میگوید
این عملاً باری اول است که ما از خراموسوم سنعی حجره سنعی به وجود آوردیم. این یک نمونه نوی کار علمی است که ما مدت دراز در پیش بودیم.
طرفداران این کشفیات میگویند فناوری نو میتواند در آینده برای تولید ام یا مواد دیگر استفاده شده در تازه کردن محیط زیست به کار رود، ولی منتقدان میگویند در حالی به دست افراد بی مسئولیت افتادنش این فناوری میتواند به سلاح بیولوژی تبدیل یابد و گذشته از این خلق کردن اجسام سنعی هنوز علما دقیق آموخته نشده است. حکومت موقت قرغیزستان پیشنویس قانون نوی اساسی کشور را به نشر رساند. در آن قرغیزستان یک دولت دنیوی عنوان شده، تنها به یک دوره پرزیدنتی اجازه داده می شود. مهلت پیشنهادی دوره ریاست جمهوری از 6 سال عبارت است. پرزیدنت صلاحیت های محدود داشته، قدرت اساسی در دست سروزیر خواهد بود. این طرح همچنین تاسیس یک کمیته 75 نفری قانون اساسی را از حساب سازمان های غیر دولتی پیش بینی می کند. قانون نوی اساسی قرغیزستان اینچنین مقام فعلی زبان روسی را همچون دومین زبان رسمی این کشور حفظ کرده است. رفرندوم قبول قانون اساسی در قرغیزستان 27 ایون برگزار خواهد شد. نرخ بنزین در شهر دوشنبه در شبان روز اخیر قریب 15% بالا رفته. یک لیتریان از 3 سومانی و 40 درم به 4 سومانی رسیده است. بنا به اطلاع خبرگزاری آسیا پلاس، قیمت بنزین در حال افزایش بوده، معلوم نیست در کدام نقطه باز خواهد ایستاد.
تشکر. همکاری ما سلیم ایبزاد بود با خلاصه چندی از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را می توانید در هر وقت برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا .tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در 21 می مستقیما از استودیوهای پراگا و دوشنبه میشنوید. و شنوندگان عزیز، اینجا فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اول ساعت برنامه. تاجیکستان همانا در فهرست کشورهای فقر باقی میماند.
سازمان جهانی بهداشت استراتژی نوی مبارزه با پولیمولیت را معرفی میکند.
تهدید بیماری فلج در ختلان.
مقام بلندپایه استخباراتی آمریکا از ناکامی خدمات استعفای خود را اعلام کرد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است در چهارچوب برنامه تغذیه آینده که هدف از آن مبارزه با گرسنگی و دستگیری رشد کشاورزی میباشد، در قطار 20 کشور دیگر به تاجیکستان هم دست کمک دراز نماید. روز پنجشنبه حکومت ایالات متحده آمریکا برنامه مبارزه با گرسنگی و دستگیری سراسری امنیت از حساب رشد کشاورزی در ممالک روبه ترقی را معرفی کرد که تاجیکستان هم شامل آن میباشد. بر پایه آن، ایالات متحده آمریکا در دوام 3 سال آینده 13.5 میلیارد دلار را برای اجرای برنامه‌های مبارزه با گرسنگی و رشد کشاورزی در ممالک به اصطلاح کم درآمد مصرف می‌کند. اسنای معرفی این برنامه، رئیس اگنتی آمریکایی رشد بین‌المللی رجیو شاه گفت که نامی آن تغذیه آینده است. جناب شاه افزود برنامه مذکور با سرمایه گذاری های کشورهای کارشریک عملی شده، امکان می دهد که در طول 10 سال آینده درآمد تخمیناً 40 میلیون اهالی کشورهای کمک گیرنده تا 10% افزایش یابد. همچنان منصبدار آمریکایی گفت که برنامه تقدیمی آذوقه به 25 میلیون کودک را مد نظر دارد.
اما هرمگول، برنامه آمریکایی تغذیه آینده زمان اجرا می شود که تقریبا 1 میلیارد اهالی روی عالم به طور دائمی با گرسنگی روبرو هستند. وکیل کنگره ایالات متحده آمریکا خانم روزاده لاورا که در مراسم معرفی برنامه حضور داشت میگوید گرسنگی انسان ها را به هر گونه عمل افراطی تحریک می دهد. او یادآور شد که همین گونه اعمال افراطی بر ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان و مناطق دیگر جا دارد. اصلا اداره آمریکایی رشد بین المللی که با نام یوسعید معروف می باشد 20 کشور را بر روی خط کمک گیرندگان برنامه تغذیه آینده شامل کرده است که 12 تای آن مملکت آفریقایی، 4 تا کشور آمریکای لاتین و 4 تای باقی مانده از آسیا هستند، یعنی تاجیکستان، بنگلادش، نیپال و کامبوج.
با این ترتیب ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در فهرست کشورهای جای داد که در راه مبارزه با فقر و ناداری از این کشور یاری خواهند گرفت. این در حالی است که طبق امور رسمی تاجیکستان میزان فقر در کشور به بیش از 50% را تشکیل می‌دهد. اما خورشید کارشناسان بر این نظرند که پیامدهای بحران جهانی مالی و اثرات آبخیزی‌های اخیر در مناطق مختلف این کشور، بخصوص در منطقه کلاب، منجر به افزایش فقر و ناداری در میان ساکنان تاجیکستان شده است. اما ضمناً خورشید، دفتر مطبوعات آژانسی امور تاجیکستان چیزی در این باره اطلاع داده است یا خیر؟
بله، دفتر مطبوعات آژانسی امور تاجیکستان خبر داده است که در 4 ماه اول سال روان، از ینور تا اپریل سال 2010، ایالات متحده آمریکا همچنان کشور کمک رسان تاجیکستان باقی مانده، خصوصا در بخش یاری‌های بشری به تاجیکستان در جای اول قرار دارد. در جای دوم آلمان بوده، در جای سوم جمهوری کره میباشند. در مدت همین 4 ماه از 36 کشور جهان در حجم بیش از 31 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان یاری بشری رسیده است. این کمک ها از 9.5 تن 9500 تن مواد مختلف مورد نیاز مردم از جمله آرد، روغن و از 2 تن مهمات طبی عبارتند. در همین دوره سال گذشته کمک های بشری از 33 کشور جهان و در حجم 33 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان رسیده است. به نظر می رسد که تعداد یاری های بشری به تاجیکستان در قیاس با سالهای پیشین افزوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد و این موضوع ها نیز به تاجیکستان بخشیده شده است. سازمان جهانی بهداشت در صدد معرفی استراتژی نوی مبارزه با پولیومیلیت یعنی فلج است. فلجی که حالا در تاجیکستان مایه نگرانی ساحه بهداشت گردیده است. در حالی که کارشناسان جهانی راههای مبارزه با پولیومیلیت را بازنگری نموده، امید دارند که تا سال 2012 این انگیزه بیماری فلج را کاملا محو خواهند کرد. این تشویش هم دارد که دونرها حاضر نخواهم بود که تا بعد مسئولیت سرمایه گذاری مبارزه سراسری بر ضد پولیومیلیت را بر دوش گیرند. هفته روان در نشست سالانه سازمان جهانی بهداشت در ژنو کارشناسان استراتژی نوی مبارزه با پولیو را معرفی نمودند که هدف نهایی آن محو سراسری انگیزه این بیماری میباشد.
بله، اما هرمگول بعضی اشتراکچان نشست میگویند که استراتژی نو ادامه همان استراتژی کهنه است و اگر آن هم ناکام شود اصلا ادامه این برنامه زیر سوال قرار میگیرد. طبق پیشنهاد سرایت انگیزه پولیومیلیت باید تا سال 2012 پر رمه گردانده شود، زیرا بعضی از آن دریافت سرمایه از دانارها دشوار میشود. اصلا مبارزه سراسری بر ضد پولیومیلیت با اشتراک سازمان جهانی بهداشت یونیسف یعنی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان روتاری اینترنشنال در سال 1988 شروع شده و در سال 2003 مؤلفان برنامه ابراز داشتند که سرایت سراسری پولیومیلیت 99% کاهش یافته است. در ممالک غربی نشانی از این انگیزه نمانده است، ولی در افغانستان، هندوستان، نیجریه، پاکستان به طور منظم حادثه های سرایت انگیزه پولیومیلیت تشخیص می شود. انگیزه پولیومیلیت عادتا با واسطه آب کثیف به تن کودکان از 5 ساله خردتر سرایت می کند.
و خورشید زمنان پول ادوهو فپی رئیس برنامه مبارزه با پولیو در نیجریه که از طرف یونیسف سرپرستی می شود میگوید در سال 2003 آنها مجبور بودند که مدت اجرای برنامه را متوقف کنند، زیرا در بین مردم آوازه ها پخش شده بودند که گویا واکسن خود سبب توسعه بیماری می باشد. ولی به قول ادوهو فپ که امروز ساکنان نیجریه خود به نزد طبیبان رفته درخواست میکنند که کودکانشان را بر ضد پولیو یعنی فلج ایم کند. ضمناً در نشست ژنو سرایت پولیو در تاجیکستان ذکر شد. حاضرین یادآور شدند که چندین سال به این طرف در تاجیکستان بیماری پولیومیلیت به قید نگرفته بودند و اپیدمی اخیر کاملا غیر منتظر بود است. اما خورشید اطلاع وزارت بهداشت وضع را چگونه توضیح می‌دهند؟ نگران کننده و یا خیر؟
بله هرمگل واقعا وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که فعلا 85 نفر از ساکنان بیماری پولیومیلیت و یا فلج تصدیق خود را یافته است و نمونه 400 بیمار دیگر برای تشخیص به پژوهشگاه پولیومیلیت مسکو فرستاده شده است. اما هرمگل سازمان جهانی بهداشت باشد آمار بیماران فلج را در تاجیکستان تا 108 عدد میگوید. یعنی وضع واقعا نگران کننده است و اخیرا منابع بهداشتی ولایت ختلان هم گفتند که در قلمرو این ولایت 184 فردی گمان با بیماری فلج به قید گرفته شده است. به این دلیل در گذرگاه های مرزی این ولایت بخصوص در گذرگاه پنج پایان واقع در مرز تاجیکستان با افغانستان مرکزهای امگذرانی افتتاح شده است. خب آنگونه که ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان تپه مرکز ولایت ختلان هم گزارش می‌دهد، در مجموع بیش از 5000 کارمند طب از جمله پزشکان چشم و گوش نیز به معرکه امگذرانی علی بیماری فلج در ولایت ختلان سفربر شده است.
با توجه به خروج بیماری فلج در منطقه جنوبی تاجیکستان در گذرگاه مرزی پنج پایان، ایستگاه های راه آهن قرغان‌تپه و کلوب و فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه بنگاه های ویژه امگذرانی تأسیس داده شده اند. جورخان نجمیدینوف سروری دفتر منطقه مرکز امتحانی کنی تاجیکستان میگوید تصمیم گرفته شده است از این بابت برای شهروندان خارجی که از راه های هوایی و زمینی به قلمرو ولایت ختلان وارد می شوند تنها پس از تصدیق آن که گرفتار ویروس یا بایی نیستند، اجازه بودوباش در تاجیکستان داده خواهد شد. علیم شریفوف سخنگوی ریاست گمرک ولایت ختلان میگوید هدف از راه اندازی این تصمیم جلوگیری از عبور و مرور بیماران فلج میباشد. وی گفت از بس که افغانستان و پاکستان و هندوستان از کشورهای سرچشمه ویروسی یا بایی خوانده میشود، در گذرگاه هایی که در نواحی هممرز با افغانستان واقعند، بنگاه های ویژه ام گذرانی بنیاد شده، شهروندان خارجی بعد ام گذشتن در نقطه های مرزی وارد خاک تاجیکستان میشوند.
شهروندان هم میومدگی هم میرفتگی حتما نمیکرده میشند.
از همین نقطه گمرکی پنج پایان بیشتر شهروندان کدام دولت وارد میشوند؟
تمام دولت ها بیشتر خای افغانستان ها، پاکستان ها، بس هندوستان ها، شریلانکا ها، هر که دولت ها هست اساسا تاجیو هم و دانشجوی هم در قدم خیلی میکنن
این هم در حال است که نصرت الله امیرف رئیس مرکز منطقه‌ای تشکل طرز حیات سالم میگوید اگر هم در سراسر تاجیکستان نزدیک 400 بیمار به نشانه های بیماری فلج به قید گرفته شده اند، 184 نفر از آن میان در قلمرو ولایت ختلان به سر میبرند. با این وجود جناب امیرف میافزاید صرف نظر از اعلام مرکه ملی امگذرانی به کودکان تا 6 ساله در تاجیکستان، همانو کم حوصلگی ساکنان ولایت ختلان برای شرکت در این معرکه به مشاهده میرسد.
اگر در اروپا یک تا فلج حادثه فلج باشد، در مملکت هایی که رو به ترقی نهاده استودن آنها ده برابر بیشتر است. برای شما میترسد چونکه ما ایمان کامل نداریم که همه پدر و مادران نسبت به فرزند خودش همیشه فعال باشند. حد خودش رو میدن چون 80% تلفات هایی که ما در تاجیکستان میدیم که اینها اداره شوندن وابسته به رفتار خودم. اگر همین بیماری هایی که اداره شوندن در سن تا 16 سال قید کرده میشد، ما اگر رعایت میکردیم برای خراجات ما، اقتصادیات ما، میلیون ها دلار ما صرف میشد.
قرار است در سه دوره امگذرانی کودکان زیر سن 6 در ولایت ختلان بیش از 420 هزار کودک مایکوبی شوند. و اما به گفته جورخان نجمیدینوف سروری دفتر منطقه‌ای مرکز ام تامین کنی تاجیکستان، در مرحله اول حدوداً 3 هزار کودک تا 6 ساله در ختلان مایکوبی نشده اند.
برای گذراندن این مرحله 476 نفر امگذرانی تشکیل دیگه از سبابی که مغلق هم گفت کرده باقی همین ایلوانی در همه شهر مغلق و در همه نقطوی کبی بغیر این در سبیبار نقطوی امزرمی تشکیل کردیم و کدو خودکه و همون خودکه که همین مردم اول یکمش که اوز و دومان بیوید.
جناب نجمیدینوف افزود فعلا حدود 5000 کارمند مؤسسه های طبی ختلان و 500 نفری اختیاری به معرکه امگذرانی کودکان تا 6 ساله سر و کار دارند و اما مقامات ختلان از ارائه آمار رسمی درباره شماره معیوب شده ها یا فوتیدگان بر اثر فلج خودداری میکنند. این هم در حالی است که سازمان جهانی بهداشت گفته است تا روز 18 می 12 نفر بر اثر این بیماری در تاجیکستان جان خود را از دست داده اند. با توجه به خطرزا بودن این ویروس یا پزشکان ختلانی از ساکنان محلی دعوت میکنند که در صورت مشاهده حرارت بلند بدن، شمال خوری، خواب آلودی، کم حرکتی و بیماری و درون روی در فرزندان خردسال خود به زودترین فرصت به مؤسسه های طبی مراجعه شوند، چون این همه نشانه های اولین بیماری فلج بوده است. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اقدامات برای جلوگیری از ابتلا به بیماری فلج در ولایت ختلان. شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید. در ادامه یک موضوع بین المللی، دنیس بلیر بلندپایه‌ترین مقام استخباراتی آمریکا در پی بحث ها از ناکامی خدمات استخبارات که نتوانست است از چندین تلاش خشونت آفرین تروریست ها در امریکا جلوگیری کند، استعفای خود را اعلان کرد. حادثه های هجوم به هواپیما در آستانه سال نو و تلاش بمبگذاری یک خودرو در تایم سکویر نیویورک از روشترین نمونه های این ناکامی نامبر شدند.
دنیس بلیر مسئولیت هماهنگسازی فعالیت‌های خدمات مخصوص آمریکا را در دوش داشت، اما به صورت عموم منابع آگاه می‌گویند بحث‌های بلیر با سروران خدمات مخصوص بود که با قیمت کاهش اطمینان پرزیدنت اوباما در برابر او انجام شد. ادامه این تحولات را از همکارم میرزانبی خالق‌زاد بشنوید.
رهبر خدمات استخباراتی آمریکا دنیس بلیر اولین مقام بلندپایه در این سطح است که از تیم امنیتی ملی باراک اوباما خارج شده است. آقای بلر در اظهارات خود گفته است که استعفای او سر از روز 28 می حکم اجرا می‌گیرد. فعالیت 16 ماهه دنیس بلر در مقام رهبری استخبارات و هماهنگسازی فعالیت‌های خدمات مخصوص با شکایت از بحث‌های او و رهبران این خدمات به ناکامی روبرو شد. دنیس بلر به دنبال کوشش نفران القاعده که می‌خواستند یک هواپیمای آمریکایی را از بین ببرند به انتقاد شدید روبرو گردید. 16 خدمات تحت نظر بلر نیز برای حادثه فورت هود کشتار 13 نفر در تخاس از جانب افسر مسلمان روانشناس ارتش آمریکا نادل ملک حسن تنقید شنیدند. آقای بلر همچنین برای پیشبینی نکردن کوشش عملی تروریستی در تایم اسکوئر نیویورک که یک آمریکایی پاکستانی است می‌خواست انجام دهد تحت انتقاد شدید قرار گرفت. اما به صورت عموم محاربه بلر با رهبر سرئو یا رهبر مرکز اکتشافی آمریکا لیون پنتا برای نفوذ و اظهارات خود بلر به دنبال حادثه هجوم هواپیما بود که او را در مرکز توجه قرار داد. دو مقام کنگرس آمریکا به طور خصوصی به مطبوعات گفتند که بحث بلر با رهبر مرکز اکتشافی آمریکا یا سرئو بر سر انتخاب نمایندگان مخصوص خود در سفارت‌های آمریکا بدون اعتماد به سرئو بلر را در حال باخت قرار داد. بلر سند رهنمودی را صادر و اعلان کرد که نمایندگان خود را برای خارج انتخاب کرد. اما رهبر مرکز اکتشافات آمریکا لیون پنتا در پاسخ به کارمندان خود گفت که مسئولیت را ادامه دهند. این نافرمانی آبروی بلر را کاملا ریخت و او اعتماد رئیس جمهور را از دست داد. دنیس بلر قبل از استعفا در حضور کنگرس آمریکا گزارش داد و گفت آشکار نمودن تروریست های احتمالی برای خدمات مخصوص دشوار شده است، اظهاراتی که آبروی او را در نزد کاخ سفید پایین آورد. بلر از جمله گفت
As we saw with the recent rash of attacks last year, both successful and unsuccessful, identifying individual.
طور ما در جوش و خروش حمله های با موفقیت و بی موفقیت سال گذشته شاهد بودیم، تشخیص افراد دهشت پیشه و گروه های خرد تازه تأسیس تروریستی با استفاده از اصول حمله های ساده وظیفه خیلی دشوار است. ما با مدافع گوناگون پهلوی دینامیک یا خود پویای مسلح با استخبارات خوب نیاز داریم.
این دلیل که در حادثه شخصیت تروریست نیجریایی عبدالمطالب قبل از ورود او به هواپیما شناخته نشد و این دلیل که تیم نخبه بازجویان رسما عبدالمطالب را بازپرسی نکرد آبروی کسبی بلر را به هم زد. منبع در واشنگتن گفته است که بعد ملاقات بلر با پرزیدنت اوباما استعفای او یک امر منطقی بود. بر پایه قانون‌های آمریکا تا تصدیق نامزد نو از طرف سنت وظیفه او را معاون اول رهبر استخبارات دیوید کامپرد اجرا می‌کند. مقامات کنگرس ایالات متحده گفتند که برای انتخاب مقام رهبری استخبارات ملی یک چند نامزد خیلی قوی را بررسی می‌کنند.
میرزا نبی خالق‌زاد بود که از استعفای یک مسئول بلندپایه مقامات استخباراتی آمریکا گزارش می‌داد.
همیخل استید نجون بید یاد عکس گیریم؟
من باید روم وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا ایدی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان عزیزی بخش تاجیکی رادیوی آزادی، شما نیز اگر متن، عکسی و یا تصویری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه ما نشر شود، حتما سر بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت و در دوره دومی آزمونی آنچه میبینم شرکت کنید و هنر عکس برداری و تصویر برداری و متن نویسی خود را با دیگران در میان گذارید.
بله حرامگل، ولی این لحظه ها مرا آزمون دوری اول و اشتراکچیان زیادی آن پیشی رو آمد. بخصوص نزاکت از شهر وعدت، آن دختری که سزاوار جای اول دانسته شد و در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این عکس را همچون خاطره از زیارت مکان مقدس یعنی برخی ولی از وخیا گرفته بود و فلسفه آن عکس خیلی به خیلی تسخیر کننده بود. خب اما اینجا با همکارم رحمت کریمی دولت سر میزنیم به سامانه رادیو آزادی تا ببینیم مطالب سامانه تا کجا پسند مهمانان سامانه شده و چی واکنش و نظرهای را به بار آورده است.
کشته شدن یک شهروند تاجیکستان در روسیه، این مطلب باعث واکنش های زیاده شده است. خواننده با نام کوهستانی می نویسد: تاجیکستان عجب شریک استراتژی دارد. دولت مردانش دولت مردانی ما را در هر خمگشته که دیدند میکوبند، مردمانش نیز اینچنین. آخر وقت غلامداری گذشت است کو. سعدی از دوشنبه می نویسد: ما دسته منتخب روسیه را هواداری میکنیم. فوتبال بازان روسیه ارشاوین و ژیرکوو پاولیوچنکو را مثل آدمان خودمان دوست می داریم. شبی که روسیه فوتبال داشته باشد، تاجیکستان خواب نرفته در کوچه ها تلویزیون مانده روسیه را هواداری میکند. اما برعکس این مهر و محبت نیوفاشیستان تاجیک را میکشند. از این بعد چگونه رفتار کردنمان را نمیدونیم. خوانندگان زیادی دیگری به پیوندان کشته شده اظهار همدردی کردند. مطلب دیگری که واکنش زیاد دریافت کرده، مطلب است راجع به تصمیم کشور آمریکا برای کمک به تاجیکستان و در قطار کشورهای دریافت کننده کمک های آمریکا ذکر کردن نام تاجیکستان. خواننده با نام اسفره از تاجیکستان می نویسد: به تاجیکستان کمک بسیار لازم است، لیکن حق به حقدار نمی رسد. از دولتداران سر کرده تا رئیسان محله پاموشه پرهیز نکرده می گیرند. عبدالجلیل از دوشنبه نوشته است: به همه آن کشورهایی که در تمام حالتهای وزنین مردم کشوری عزیزمان تاجیکستان را کمک کردند و کمک های بشر دوستانه می فرستند، مینداری خلق و ملت تاجیک را ابراز می دارم. انور در پاسخ به عبدالجلیل می نویسد: اگر این کشورها خواهند که ما ترقی کنیم، با ما شستی ماهیداری را دهند، نه ماهی را. متاسفانه ما دوست را از دشمن فرق نمی کنیم یا نمی توانیم. عبدالجلیل: شما باشید، اینجا نه تنها از نام خیش بلکه از نام همه با آنها رحمت نامه اعلان میکنید، دیگر این کار را نکنید. عجب از حیرت زده می نویسد: در تاجیکستان از پسری جناب عالی سر کرده تا معاونی وزیر نقلیات ماشین های 100 هزار دلاری رانده میگردند و باز تاجیکستان را به فهرست کشورهای فقیر داخل میکنند. مطلب دیگری که مورد توجه قرار گرفته، مطلب است در رابطه با توافق ساختمانی خط راه آهنی میان تاجیکستان و ایران. امید جان از دوشنبه می نویسد: امیدوارم این راه هر چیز زودتر ساخته شود. انور از مسکو می نویسد: آفرین، زنده با تاجیکستان و ایران و افغانستان. کاش این راه بر وقتش ساخته می شد و مشکل مردم تاجیک حل می شد و ما منت دیگران را نمی کشیدیم. مسلمه از سنگ پیتربورگ می نویسد: باز می گویند که با ما ایران چی در کار، اکنون دیدید، انشاءالله همه خوب می شود، دعا می کنیم. اما ایران دوخت کاربری سامانه آزادی از دوشنبه می نویسد: این هم مثل همان تلویزیون یخبسته فارسی نشود. هر جناب شیردوست سفیری ایران در دوشنبه و رستم خواننده دیگری سامانه آزادی می نویسد: پیش از توی نقاره نزنید، باز اینش هم مثل راغون نشود.
تشکر. رحمت کریمی دولت مسئولی سامانه رادیوی آزادی نقطه آرگ بود با خلاصه نامه های آخری خوانندگان بخش تاجیکی رادیوی آزادی و طور شنوندگان شما نیز شاهد این گفته های رحمت کریمی دولت مسئولی سامانه ما شدید. بیشتری خوانندگان سامانه سری موضوعی با سم نیاز داشتن تاجیکستان به کمک های کشورهای روش کننده یعنی امریکا نظر خود را بیان داشتند. و اگر شنوندگان عزیز شما نیز در باره برنامه های ما نظری دارید، حتما با ما نویسید و یا با رادیو آزادی با شماره 420-725-0347 زنگ زنید. و حالا فرصت است که یک ترانه شنویم و بعدم برنامه را با اعلان گزارش های نیمه دومی این ساعت مجله شامگاهی ادامه دهیم.
ای شبی برفی، ای شبی زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، باری پیری است این بار چون برم با سانی، ای شب ای شبی برفی. فراز آمد در ستر جان بودم. در میشه به پنجاهم اینک تنی فانی هرچی دل جوانی کرد کودکان خندیدم. پیری آمد و آورد گریه ای پشیمانی. پیری آمد و آورد گریه ای پشیمانی. ای شب ای شبی برفی برد سوی پیشانی. روشنی مرا نشناخت رو به ظلمت آوردم کی توانم دیدن.
مجله شامگاهی 21 می را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من خورشید همدم از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم حرمگل قادر در استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنیم. شنوندگان ارجمند، حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه. سیمای هفته در تاجیکستان، چرا حقوق مخالفان نقض می شود؟
نتیجه های بی‌برابر سبک تحصیل کردیتی در تاجیکستان.
روزا آتومبایوا زمینه های انتخاباتی شفاف در قرقیزستان را فراهم کردن است.
دستاورد های نوبتی ورزشکاران معروف تاجیک رسول باقی و دلشان نظرف در مسابقات بین المللی. بخش دومی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما نشنوید. سفارت آمریکا در تاجیکستان در این هفته با پخش یک اظهارات گفت بحث دادگاهی میان وزارت معارف این کشور و دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات را با توجه نظارت میکند و بستن این دانشکده را محدود ساختن امکانیت گرفتن معلومات عالی برای جوانان در تاجیکستان عنوان کرد.
بله، بحث این دانشکده خصوصی با وزارت معارف تاجیکستان در سطح‌های مختلف دادگاهی تقریبا یک سال بدین سو ادامه دارد و سرنوشت این مکتب عالی در این میان مثل که در هوا معلق باقی میماند. اما حرمگل که شما در بحث نهایی دادگاهی این قضیه اشتراک داشتید، حالا از رفتی آن میشود چی مشاهده ها را برای شنوندگان گفت؟
بله خورشید، در این بحثی آخری معاونی وزیر در این بحثی آخرین معاونی وزیری معارف و دواگران اشتراک داشتند، هرچند که دواگران منظور قاضی های جانب دانشگاه اینوواسیونی از وزارت معارف سند قرار حکومت را در مورد سنجش دانشگاه و بسته شدن آن مغایر به قانون های بین المللی است طلب میکردند. نمایندگان وزارت این سند را در دست نداشتند و ظاهرا به نظر می رسید که دادگاه کوشش دارد که مسئله را به طرف وزارت معارف حل کند. حتی یادم هست که رئیس کننده بحث نماینده دادگاه از آدابی کسبی بیرون و با دواگران و دواگران مناسبت میکرد، حتی به یگان بررسی قرار خود را برآورد.
و هرمگل برخی بر این باورند که علت مشکل در این دانشکده منبر استادی پیدا کردن چندی از شخصیت های معروف مخالف دولت است. و همکار ما میرزای سلیمپور در بخش نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته با ماجرای دانشکده نواره های فنی و مخابرات با وزارت معارف و با این بهانه به حق مخالفین به جای کار در تاجیکستان پرداخته است که حالا میشنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای آمده بر سر تنها دانشکده خصوصی باقی مانده در تاجیکستان به تدریج رنگ و آهنگ سیاسی میگیرد و برمیگردد به مسائل خیلی بلندتر چون حقوق بشر و حق مخالفین به جای کار. سفارت آمریکا در دوشنبه در اظهاراتش خواستاری به طور فراگیر و از روی عدالت بررسی شدن قضیه بازخواند خط مجوز دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات در دادگاه عالی اقتصادی و تشریح نیز فراگیر هر قراری که دادگاه در این زمینه صادر میکند شده است. نیشکوست معاون سفیر امریکا با رادیوی آزادی گفت این قضیه با صورت عموم میتواند باقی خواهشمندان سرمایه گذاری با رشته معارف تاجیکستان را دل سرد کند.
بستن این دانشکده برای جوانان امکانیتی گرفتن معلومات عالی را در تاجیکستان محدود می‌سازد. با سبب های نامعلوم بسته شدن این دانشکده خصوصی به فضای اینوستیسیونی تاثیر منفی می‌رساند و دیگران را از مبلغ زوری من بدای سوهای معارف تاجیکستان دل سرد میکند.
اما فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف تاجیکستان در پاسخ به این اظهارات سفارت گفت که وزارت معارف از موقع خود عقب نخواهد نشست و قضیه را تا به آخر خواهد برد.
ما تنها یک چیز میخواهیم که اجازه‌نامه‌ای که وزارت معارف برای پیشبرد فعالیت تعلیمی داده بود بازخوان کرده شود. همین طلبات ما سود اقتصادی شهر دوشنبه پورا قبول کرد. درست پیش مرحله کساسیونی سود عالی اقتصادی برگزار گردید از بس که حجت های طرف دعواگر بعضی حجت های قلبکی پیشنهاد شده بودند. با همین دلیل ها مسئله به بررسی مانده شد و البته اون طرف باز مقامات سودی حل میکنند که چی باید کرد مرحله های آینده.
ماجرا میان دانشکده خصوصی نوآوری های فنی و وزارت معارف هنوز ماه ایول سال گذشته زمانی برخاست که وزارت معارف قبول داوطلبان به این دانشکده را به صورت موقت متوقف ساخت. مسئولین دانشکده اما این دستور را نپذیرفتند و به دادگاه اقتصادی شکایت بردند. دادگاه دوشنبه در تیر ماه سال گذشته ابتدا از موقع دانشکده پشتیبانی کرد، ولی همگی دو روز بعد حکم خود را این نوبت به فایده وزارت معارف تغییر داد. با این ترتیب تا کنون این ماجرا بدون حل باقی مانده و اکنون دو جانب در تالار دادگاه عالی اقتصادی علیه همدیگر به تعبیر معروف دندان تیز میکنند. صدرالدین اکرموف مؤسس و رئیس دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات میگوید قضیه از یک نامه وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف به رئیس جمهور آغاز یافت، ولی ناشفافی جریان بررسی مسئله باعث شده که آنها تا حال دلیل اصلی قهر مقامات از این دانشکده را سرفهم نرفتند.
ما هم همه رو بسیار میخواهیم فهمیم، هم از جانب وزارت معارف هم از حکومت فهمیم، لیکن برای ما ناروشن است. دو کمیسیه که یکی از جانب وزارت معارف آمد و یکی از جانب حکومت، بعد از اون که سنجیده برآمدند گویا که در اساس عریضه وزیر معارف آمده باشند به عنوان رئیس جمهور، گفتند که دلیل هایی که در همون مقطع وارد شده بودند اثبات خود نیافتند. لیکن از چی خاطر باشد که شفاهان همینه گفته رفتند و وعده کردند که بعد از یک چند روز سندی که ترتیب میتن شناس میکنند تا که ما آمده هم شناس شویم و هم امضا گذاریم. متاسفانه همین نشد.
دانشکده نوآوری های فنی و مخابرات مقرش در دوشنبه در حال حاضر تنها مکتب عالی خصوصی است که از جانب شرکت آمریکایی صدر اینکورپوریشن مبلغ گذاری می شود و در هفت رشته عمدتاً مربوط به ساحات اقتصاد، حقوق و انفورماتیکا حدود 1700 دانشجو را به تحصیل فرا می گیرد. مؤسس این شرکت و رئیس فعلی دانشکده صدرالدین اکرموف یک شهروند تاجیک‌تبار آمریکاست که در اوایل سالهای 90 با شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان به آمریکا هجرت کرد و در پایان سالهای 90 با یک سلسله برنامه‌های تأسیس مکتب و دانشگاه‌های خصوصی به دوشنبه برگشت. سلسله مکاتب مربوط به شرکت صدر در برابر دانشکده نوآوری‌های فنی همچنین یک گیمنازیه در ناحیه رودکی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی از جمله تعلیم زبان انگلیسی و کامپیوتر را در بر می‌گیرد. صدرالدین اکرموف میگوید تقاضای بازخواند خط مجوز دانشکده از سوی وزارت معارف میتواند تنها دانشکده باقی مانده خصوصی در تاجیکستان را به خطر ورشکستگی روبرو کند. او میگوید ماجرا با وزارت معارف الکه برای این مؤسسه تعلیمی خسارات بزرگ و پرداخت نشدنی به بار آورده است.
کاری که ما کرده بودیم با مبلغ تصور کردن دشوار است. برای مثال از سال 99 تا سال 2002 من تمام درهای تشکیلات های همین دولتی و غیر دولتی ایالات متحده وقتی که در واشنگتن زندگی میکردم کوفت بودم، برای جمع آوری کتاب ها از کلیسه ها سر کرده تا مکتب های عالی تا کتابخانه ها زیاده از 1.5 میلیون دونه کتاب جمع کردم. زیاده از 285 کانتینر همین کتاب های آوردیم، از اون جمله 38 کانتینر آوردن همین کتاب های دپارتمنت دولتی ایالات متحده مبلغش یافت. بسیار مهنت وزنین بود، چون خودتون میدونید که در تاجیکستان چاپ کتاب عموما نیست. کتاب هایی که آوردیم فقط برای آوردن هوای ممکن که از 2 میلیون تا 4 میلیون دلار صرف شده باشد، این فقط برای آوردن است.
این دومین مکتبی مربوط به شرکت صدر است که از جانب وزارت معارف بسته می شود. قبلا با قرار همین وزارت گیمنازیای صدر در دوشنبه که بیش از 120 کودکی در سالهای جنگ شهروندی یتیم شده را با تحصیل فرا می گرفت نیز بسته شد. فرهاد رحیموف معاون وزیر معارف اما میگوید فقط دانشکده نوآوری های فنی نیست که به علت به معیارهای قبول شده جوابگو نبودن صفت تعلیمش بسته می شوند.
در دوام 4 سال اخیر ما زیاد دانشگاه را بستیم. تمام آن دانشگاه هایی که جوابگوی طلبات نیستند و معیارهای استاندارد دولتی تحصیلات عالی کسبی جوابگو نیستند، در فعالیتشون کمبودی ها ظاهر می شوند. اصلا دانشگاه های بسته شده پایه مادی تکنیکی و کادری آنها جوابگوی طلبات نیست و این اقدام ما دوام دارد. ما نسبت به دیگر دانشگاه ها و دانشگاه های دولتی هم نیز همین چاره‌جویی کردنی هستیم.
ولی محافل در رابطه با قضیه دانشکده نوآوری های فنی میگویند علت قهر مقامات غالبا به حضور شخصیت های معروف مخالف دولت از جمله روانشاد طاهر عبدالجبار، رهبران حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زائر و شاکرجان حکیموف و رهبر حزب نهضت اسلامی محی الدین کبیری در فهرست استادان این مکتب بستگی دارد. یعنی در چشم مقامات این دانشکده همچون لونه مخالفین شناخته می شود و برخورد منفی وزارت از همین جا منشأ گرفته است. بیانیه سفارت امریکا نیز اشاره غیر علنی به این پهلوی قضیه دارد. نیشکواس معاون سفیر امریکا در دوشنبه:
امکانیات جوانان برای دانش آموزی از آموزگارانی گوناگون و محاکمه عقاید مختلف برای پیشروی جامعه شهروندی اهمیت خیلی مهم دارد.
رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و استاد حقوق در دانشکده نوآوری های فنی در اظهارات در ماه مارس با اشاره به ماجرای برخواسته بر سر این دانشکده حکومت تاجیکستان را عیبدار کرد که حق مخالفین به جای کارو هم زیر پا میکند. شاکرجان حکیموف استاد دیگری حقوق در دانشکده نوآوری های فنی نیز سوی تحمل نسبت به مخالفین و دیگر اندیشان را یک مشکل برای حکومتداران فعلی تاجیکستان میداند.
فقط محیط آزاد داشتن در این دانشکده نمایندگان 5 حزب سیاسی کار میکنند، از جمله حزب خلق دموکراتی. دانشجویان نسبتاً آزاد هستند، تعریف و توصیف بیهوده نیست. مثلا طاهر عبدالجبار پروفسور بود، خال محمد عظیموف، حاجی محمد عمروف، رحمت الله زائروف، من و غیره. با وجود آنکه عالم های سرشناس هستند، پذیرفته شدند از جانب مؤسسه های دیگری تحصیلات عالی کشورهای غرب و شرق، ولی در تاجیکستان مشکلات دارند. علتش این است که اعضای حزب خلق دموکراتی نیستند یا درباره مشکلات تاجیکستان به طور آشکارا میگویند و همین مشکلات شخصی اونها شده است.
صدرالدین اکرموف رئیس دانشکده اما میگوید باید فعالیت علمی و استادی این افراد در رشته تخصصی خود زبردست را از فعالیت سیاسی آنها جدا کرد.
در جهان علم عنوانجوی علمی میخواهد که تحقیقات علمی گزارنده همونه پیشکش کند برای علم شدنش، با خودش اپننت بگیرد. به اپننت علمی ممکن که رساله شو حمایت کردن نتواند. یعنی در همه جامعه بودن اپوزیسیا این یک ممکن که نشانه وای باشد، چون علم به بحثی وقت پیدا نمیشد. اخی مخصوص ما در گروه علمی هستیم. من شخصا هم که فکر میکنم که باید در اینجا از همه جبهه ها باشند. فقط که در همین مکتب ما ممکن که از پارتی حاضره حکمران ممکن بیشتر باشد، لیکن به هر حال پیش از اون که کدام استادی که اومده است در ما شرطنامه داریم که بردن تبلیغات دینی یا که بردن تبلیغات سیاسی در اینجا معنا است.
به نظر تحلیلگران در شرایط تاجیکستان عضویت در حزب مخالف و یا پشتیبانی از یک نظر غیر رسمی عملا معنای برای این نفر بسته شدن در همه مقامات دولتی را دارد. نمونه برجسته حسن تحمل نسبت به دیگر اندیشان به نمایندگان مخالفین قائل شدن 30% کرسی های دولت بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 بود. آخرین نمایندگان سهمیه 30% در پایان سال 2006 از هیئت حکومت رفته شدند و به تدریج صحنه حکومت به میدان یکتازی نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی و افراد صادق با گروه حکمران تبدیل یافت. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
در کشورهای متمدن دموکراسی که دارند اگر یک سیاستمدار در انتخابات موفق نشود پس امکانیت آزاد دارد تا که یا در جامعه شهروندی کار کند یا با فعالیت ایجادی مشغول شود تا که اقلا طلبات اجتماعی خود را خانه کند. باعث تاسف است که در تاجیکستان اینطور نیست و اگر شما موقع شهروندی دارید، عقیده دارید و میان مردم محبوبیت، این باعث نگرانی دایره های به حکومت نزدیک می شد و همه تدبیرهای می اندیشند تا که شما به منبع درآمد مانید.
به نظر تحلیلگر تاجیک سیمودین دوستوف علت چنین صورتحال در تاجیکستان در خود نظام دولتداری است که به محض خودکامگی و تکیهش بر اصلهای چون صداقت و محل یگان نوع اندیشه غیر و مخالف به ارزش ها و منافع کلان حاکم را قبول ندارد.
در همه سطح ها خودی چون یک نظامی تشکیلی ساختار سیاسی امکان نمیدهد که نفران دیگر که از کلان دورند یا از منفیت های دیگر یا حتی آنهایی که آزاد اندیشتر هستند آنها را قبول ندارد. ولی متاسفانه همه این چیز نه تنها باعث روش نکردن جامعه تاجیکستان و اقتصاد تاجیکستان گشته است بلکه حتی تا جای آن رو به انقراض می‌رساند.
با این وجود صدرالدین اکرموف مؤسس و رئیس دانشکده نوآوری‌های فنی و مخابرات تاجیکستان که با خطر بسته‌شوی روبروست در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که اکنون در پی این همه ماجراهای بر سرش آمده از اینکه چنین ریسک کرده در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است پشیمان نیست گفت:
نه البته دولت به همه کار قادر است، لیکن ما البته مبارزه می‌بریم. دویمش که کارهایی که تا امروز انجام داده است، همین لایحه تعلیمی از مرکز تعلیمی صادر کرده تا اینا تشکیل کردن گیمنازیه که ده ها کودک های بی‌پدر و بی‌مادر از بازار جمع کرده، ما خوانندگی بودیم این گیمنازیه وزارت معارف بست. امروز بودجه که نرویم همون ختم کننده های خودمون رو میکنیم، مخصوصا مرکز تعلیمی صدر که هم دانش زبانی آموزان دیم هم دانش تکنولوژی کامپیوتری، یعنی که همون نهالت هایی که ما شون دادیم علاکه سبز زدن امروز برای تویستون ما یک میوه داده شدن. برای به هیچ وقت پشیمان هم نیستیم.
به نظر تحلیلگران البته برخورد نسبت به افراد مخالف و دیگر اندیش در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای خود کامتر چون ازبکستان یا ترکمنستان بهتر است و دولت حداقل آنها را به تمام از صحنه و از کشور تنگ نمی کند، ولی می افزاین آنها تنگ شدن چارچوب های رسمی فعالیت و کار برای این طایفه به خصوص برای مردمی که از عقاید و آرمان های دنیوی پیروی می کنند حتما باعث جستن شیوه های غیر معمولی بیان اعتراض خواهد شد و شماری هرچی بیشتری قشرهای ناراضی را به دامن گروه های زیرزمینی و عمدتاً تندروی مذهبی تله خواهد داد. پیامدی که به باور اهل نظر به هیچ صورت نمیتواند مایه خوشی و استقبال و هم به سود دوشنبه باشد.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 12055 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
موضوع را از تاجیکستان ادامه می دهیم. برای اولین بار امسال یک گروه دانشجویان تاجیک از روی سبک تحصیل اروپایی یا خود نظام کردیتی دانشگاه را ختم میکنند. این نوع تعلیم که از نظام قبلی درسی کلان فرق میکند و در اکثر کشورهای جهان از آن استفاده میشود، تا یک سال اخیر در اغلب مکتبهای عالی تاجیکستان هم راه اندازی شده است. وزارت معارف این کشور میگوید تجربه تعلیمی مکاتب کشورهای دیگر معین نموده است که گزارش به سبک های نوی آموزشی یک راهی اصلی موفق شدن سوهای معارف و دستیابی به صفت تعلیمی جوابگو به معیارهای موثر می باشد.
ولی حرمگل برخی از استادان دانشگاه ها و تحلیلگران سوهای معارف برینند که با گذشت یک سال از تغییر نظام کردن مکتب های عالی کشور در صفت تعلیم و سطح دانش چندان موفقیت ها به نظر نمی رسند. خب در مجموع این نظام در مکاتب عالی کشور چگونه راه اندازی می شود و تا کجا به وضع فعلی معارف کشور سازگار است؟ از مطلب همکارم زنانگیزی نوروز شاه می شنویم.
مشکلی دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، نورسایی ادبیات و مواد ضروری و ناآگاهی استادان دانشگاه ها از نظام تعلیم کریدیتی عامل هایی هستند که به پررگی وارد شدن به اصول اروپایی تعلیم، یعنی تعلیم کریدیتی را در مکاتب عالی تاجیکستان تقریبا ناممکن گردانیده است. تاجیکستان از سال 2005 نخستین قدم های خود را سوی این نظام نو تعلیمی گذاشت. هم اکنون یک سال است قریب همه مکتب های عالی کشور قسمت به این نظام رو آوردند. سفربای صمدوف یک مسئول وزارت معارف کشور میگوید در پی تحلیل های آنها معین شده است که نظام تعلیم کریدیتی در جریان تعلیم مکاتب عالی به یک قطار پیشروی ها باعث شده است.
با مقصد به تحصیلات جهانی وارد شدن، زینه به زینه مؤسسه تحصیلات عالی کسبی رو به تعلیم کریدیتی فرا گرفته شدیم. البته در این جوده گرچند که سطحی صفت به طلبات جوابگو نباشد هم، لیکن یک قطار پیشروی ها هست، یعنی دانشجو مستقلانه در کتابخانه های الکترونی که در دانشگاه ها به قدر امکان تحصیل دادن کار کرده، طریق اینترنت مواد ها رو جستجو کرده جواب میدهد.
و اما این اصول تحصیل اروپایی یا کردیتی در حال در تعلیمگاه های تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته است که به اندیشه برخی از تحلیلگران ساحه، استادان و مؤسسین و عموما وضع فعلی مکتب های عالی تاجیکستان به این نوع تعلیم آماده نیست و در چنین شرایط گزارش به آن در نظام تعلیم و پرورش یک پیچیدگی را به وجود آورده است. سنگین گولوف کارشناسی ساحه معارف میگوید نظام اصلی این نوع تعلیمات دانشجو را به خودآموزی وادار میکند و از دانشجو و استاد مسئولیت و علم آموزی را تقاضا میکند، اما به قول او این طلبات ها در نظام کریدیتی مکتب های تاجیکستان مشاهده نمیشود.
اصلا اگر این به نظام اروپایی گیریم، یعنی دانشجو باید در دست و فعال باشد، ریتینگ ها گیرد با کارهای مستقلانه خود. افسوس که در ما این هنوز این نظام به همین طور باید براق مانده نشده است. از این خاطر دانشجویان فقط میدونن که به اصول تخمینی هم پر کردن توانمای سنجشی میتونن صاحب بلی معین شوند، اما به محتوای آن اونها قریب که سر کار نمیگیرند.
طبق اصول تعلیم کریدیتی درس ها که غالبا در دانشگاه های کشور 90 دقیقه ادامه میکنند از 50 دقیقه عبارت است و در نظام مذکور دانشجو حق انتخاب موضوع، فن و حتی آموزگار را دارد. در اون ساعت های معینی پیشنهاد شده آموزگار موضوع را به دانشجو شرح میدهد. همچنین دانشجو مطابق به مهارت خود درس ها را کردیت گرفته، بعد از خود کردن اون کردیت یا قرض را به استاد میسپارد. طبق این نظام تعلیمی سنجش و امتحان ها به فرق از نظام پیشینه تدریس چند مراتب بیشتر و به شکل تستی یا خطی صورت میگیرد. خلاصه در نظام کردیتی دانشجو آزاد است و حق انتخاب را دارد، اما در تاجیکستان مؤسسین امکان استفاده از این حق خود را ندارند. برای مثال آنها امکان انتخاب استاد را ندارند. میگوید محمود جان تاشمتوف، معاون رهبری دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان.
تجربه نشان میدهد که در بعضی حالات ها هستند که از یک فن یک استاد است.
ضمناً دانشگاه تکنولوژی کشور یکی از اولین دانشگاه‌هایی است که 6 سال قبل در آن نظام تعلیم کریدیتی به طور سنجشی پیاده شد و حالا برای فعالیت از روی این نوع تعلیم این دانشگاه تا حد زمینه خوب دارد. و اما دانشجویان دانشگاه تکنولوژی میگویند با آن زمینه‌ای که تا آمدن به دانشگاه داشتند تحصیل در این اصول اروپایی برایشان بسیار مشکل بود.
مشکلی بسیار تر مو کتابای ادبیاتی که به زبان روسی بودن، بسیار تر مو گروپ ایتوچکی بودن نمی‌رسید، نمی‌دونستیم که اگه جو دسترس کنیم. مشکلی بسیار کردن خودمان.
این تجربه در 4 فکلته دانشگاه آموزگاری کشور هم بر راه مانده شده است. اسکندر سلیمانوف، استاد فکلته فیلولوژی دانشگاه آموزگاری که سال دوم است از روی این نظام درس میگوید، فعلا از موفقیت های تجربه فعالیت در این نظام چیزی گفتن نمیتواند، ولی افزود او در قدم های نخستین فعالیت از روی این نظام آنها با چند مشکل مواجه گشتند. به گفته او دانشگاه از جهت فنی خوب تامین نیست و در فعالیت با نظام کریدیتی که بیشتر باید از کامپیوتر و اینترنت کار گرفت مشکل میکشند. از سوی دیگر به قول او نظام جدید مهارت نطقی دانش آموزان را ضعیف میکند.
مثلا توسط نظام کریدیتی شما نطق شاگرد را معین کرده نمیتوانید. شما معین کرده نمیتوانید که درجه فکرانی بیان دانشجو در کدام سطح است. خب شعر را چگونه میفهمد و چگونه قرائت میکند؟ چون که
و اما خودی دانشجویان دانشگاه آموزگاری میگویند فعلا آموزگاران خود ماهیت اصلی تعلیمات جدید کریدیتی رو به خوبی درک نکردند. ولی با این همه وزارت معارف میگوید خواه نخواه تاجیکستان باید با گزارش به نظام کریدیتی به فضای یگانه تعلیمات جهانی وارد شود. این هم در حالی که کارشناسان میگویند با وضع فعلی مکتب و دانشگاه های کشور که از کمبود آموزگاران و ادبیات و دیگر شرایط های تعلیمی تنقیص میکشد، هیچ یک گزارش و تغییرات نمیتواند با بالا بردن صفت تعلیم مساعدت کند.
سبک نظام تعلیمی کریدیتی کردیتی در دانشگاه های تاجیکستان و برداشت ها از آن. از تاجیکستان به قرغیزستان می رویم. روزا اتونبایوا رئیس حکومت موقت قرغیزستان که دیروز به تازگی سمت پرزیدنتی و سروزیری را در دوره گذرش به عهده گرفته بود، امروز نیز تصمیم گرفته است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف در پیش ایستاده قرغیزستان از عضویت حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان خارج شود و خانم اتونبایوا این تصمیم خیش را بر رعایت عدالت و تحکیم دموکراتیه در کشورش عنوان کرده است و گفته است معیاری سیاستی بی‌طرفانه او را وادار میکند که از این اقدام کار بگیرد. گزارش میرسرار فرغانی را در این باره میشنویم.
روزا اتونبایوا رئیس حکومت موقت قرغیزستان از عضویت حزب سوسیال دموکرات استعفا داد. به گفته او به دلیل اعلان شدن امر در باره تاسیس پرزیدنت دوره گذرش، برگزاری انتخابات های آزاد و شفاف برای کرسی های ریاست جمهوری و پارلمان و تصمیم گرفت که از عضویت حزب سوسیال دموکرات خارج شود. نظیره تاشتی میروا یک تن از کارشناسان قرغیزتای صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت با گفته نظیره تاشتی میروا به مقام ریاست جمهوری دوره گذرش تعیین کردن روزا اتونبایوا امکان میدهد که ثبات در قرغیزستان برقرار گردد و مردم کشورش به انتخابات های نوبتی با گام های باوری بخش وارد شود. موصوف گفت گذشته از این در مدت 1.5 سال مردم معین خواهد کرد که کدامی از اعضای حکومت موقتی به مقام پرزیدنتی شخصی لایق است. به تاکید نظیره تاشتمیرو اما وی زیر اشتباه مانده است که دکرت یا امر حکومت موقتی در مورد به مقام ریاست جمهوری دوره گذرش تعیین کردن روزا اتونبایوا یگان پایه حقوقی را صاحب است یا خیر. این کارشناس قرغیز تذکر داد که روزا اتونبایوا شخصی پاکدل و پاکنیت و صاحب پرینسیپ های سخت است و هرگز از پس مال و دولت نمی رود. وی زنی به معنی راستگو و حلالکار است، اما شخصی استراتژی و زنی سیاستمدار نیست. با گفته هم صحبت ما برای قرغیزستان شخصی لازم است که در حل همه مسئله ها قوی و قطعی و استوار باشد. در عکس حال با تشنج روبرو شدن کشورش کار سهل و آسان است. مراد قزاقبایف یک کارشناس مسائل سیاسی میگوید در مورد تعیین روزا اتونبایوا اختلاف نظر ندارد و میافزاید ولی از مهلت مقرر شده پرزیدنت دوره گذرش راضی نیست. با گفته این کارشناس اگر مهلت پرزیدنت دوره گذرش تا نتیجه گیری های انتخابات پارلمانی مقرر می شد در آن صورت حکومت قرغیزستان را همه می شناخت. مراد قزاقبایف می گوید مردم قرغیزستان را لازم می آید که بعد انتخابات پارلمانی باز یک سال دیگر منتظر انتخاب پرزیدنت نو شود. در همین حال مرد سریف یکی از کارشناسان دیگر قرغیز طبق امر حکومت موقت به مقام پرزیدنت دوره گذرش تعیین شدن روزا اتونبایوا را یکی از وریانت های بهترین در شرایط کنونی قرغیزستان ارزیابی کرد. با عقیده مرد سریف شاید در بین مقام تعیین کردن روزا اتونبایوا روسیه و قزاقستان نیز نقش دارند. مرد سریف میگوید باز شدن مرز میان قزاقستان با قرغیزستان محض بعد صدور امر درباره تعیین پرزیدنت دوره گذرش با وقوع پیوست. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رهایی قرغیزستان از محاصره اقتصادی و خارج شدن روزا اتونبایوا از عضویت حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان. و شنوندگان ارجمند با همین مطلب رسیدیم به پایان این ساعتی اولی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در جمعه 21 می. من خورشید همدم از دوشنبه و همکارم حرمگل قادر در پراگ که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی برنامه با هم خواهیم بود، یعنی برخواهیم گشت.
اما گفتارهای مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی رو بعدی تقدیم یک ترانه نشر تازه اخبار و مجله های آینده‌ساز و چشم‌انداز ادامه می‌دهد.